الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانیم. حدیث صفحه 168 از احادیثی که ظاهراً تا به حال بحثش نشده. بله جل 74 جل 74 صفحه 168 نمیدونم این حدیث خوندیم یا نخوندیم، تو ذهن من هست که نخوندیم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان اعمل عما الضلاله بعد الهدى ان اعمل عما الضلاله بعد الهدى. از آیات و روایات استفاده می شود انسان علاوه بر این چشم ظاهر و گوش ظاهر، چشم و گوشی هم در باطن داره. گاهی چشم ظاهر بیناست ولی چشم دل نابیناست. گوش ظاهر شنواست اما گوش باطن ناشنواست. گاهی به عکسه، چشم و گوش در باطن بینا و شنواست اما در ظاهر نیست. در ظاهر هست در باطن نیست. و از آیات و روایات استفاده میشه اون اساس و عمده همون بینایی چشم باطن و شنوایی گوش باطن. اصلا انبیا و اولیا مبعوث بر این شدن که چشم و گوش بسته مردم رو باز کنن. مثلا به اسد یعنی بازگشایی چشم و گوش های بسته. وقتی اهداف قیام پیغمبر اکرم به مناسبت این که ایام هم ایام به اسد هست در قرآن مجید میخوانیم، میبینیم همش بر همین محور دور میزنه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ضلال مبین یعنی گمراهی آشکار. گمراهی آشکار انسان باید ببینه. چطور میشه آشکار بشه نبینه؟ باید چشم ها بسته باشه، گوش ها بسته باشه که انسان ضلال مبینو نبینه. پیغمبر اکرم آمد این پرده ها و غشاوه هایی رو که بر چشم بود برداشت. اون سنگینی هایی که در صامعه های بشری بود اینها رو بیرون آورد تا اینکه ضلال مبینشون رو ببینن. بشر وقتی ضلال مبینشو دید بر میگرد. این که همه ما گفتیم و باز هم تکرار میکنیم که به اسد از اقرع شروع شد و از علم بالقلم شروع شد، علم الانسان ما لم یعلم شروع شد، اینا همش اشاره به همینه. انبیا آمدن چشم و گوش انسان رو باز کنن. و مشکل مهم در تمام زندگی بشر همینه. خدا ابزار شناختی به او داده به نام چشم و گوش در درون و بیرون. یه ابزار شناخت، وسیله ارتباط انسان با این دنیای بزرگ. اصلا خط تماس انسان با دنیا همینه. وقتی این دو خط قطع شد، گوش انسان وسیله ارتباط با تمام دنیاهای گذشته است. حرفهای دیگران رو میشنود از طریق نقل، ادله نقلیه. چشم انسان وسیله ارتباط با دنیای امروزه. تمام موجودات دنیا رو میبینه. نقلیات و حسیات از این دو طریق به انسان میرسه، از این ابزار به انسان میرسه. وقتی این دو رابطه قطع شد، جلو پای انسان چاه نمیبینه، کنار انسان حیوان درنده است نمیبینه، دریای آتش نمیبینه، ابزار شناخت از کار افتاده. در بعضی از روایات داریم تصریح به این معنی شده، میگه ان للانسان، برای انسان چشم و گوش دو چشم در دل و دو چشم بیرونه، عینان فی قلبه. و وقتی انسان راه تقوا رو پیش بگیره، خدا اون عینانی که در قلبش اینو باز میکنه، همه چیزو میبینه، خیر و شرش رو تشخیص میده. وقتی در مسیر بی تقوایی افتاد، جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه میشه، فی آذانهم وقرا میشه، علی ابصارهم غشاوه میشه، چشمان قلب بسته میشه. چشم قلب که بسته شد، هیچی انسان نمیبینه. عرض کردم دریای آتش نمیبینه، حیوان درنده است نمیبینه، چاه نمیبینه، و همین باعث گمراهی میشه. به اسط برای گشودن چشم و گوش ها بود، و تمام برنامه جنایتکاران، تهاجم فرنگی که ما میگیم، همش برای این است که برای این چشم و گوش پرده بیندازن. همش یا حالت غفلت و بیخبری ایجاد کنن، و اون وقت انسانو به اون راههایی که میخوان بکشانن. تمام برنامه همینه. قرآن مجید درباره فرعون یه تعبیر میگه که درباره تمام فرعون در تمام طول تاریخ صادقه. فاستخف قومه فاطاعوه، قومش رو سبک مغز کرد، خفیف کرد، نادان کرد، تحمیق کرد، چشم و گوششون رو بس. فاطاعوه فاستخف قومه فعطاون. این یستضعف طائفتا منهم، استضعاف، ایجاد استضعاف کردن، استضعاف فکری، این مقدمه استعماره. جعل اهل شیعن یستضعف طائفتا منهم، و بر اساس همین حکومت میکرد. وظیفه روحانیت اینه چشم و گوش مردم رو باز کنه در مقابل توطئه ها، در مقابل نقشه ها. چیزی که سبب شد اون جامعه عقب افتاده عرب بعد از بعثت پیغمبر اکرم اون چنون قیام بکند، اون چنون دنیا رو بگیره، اون چنون نفوذ کند در دلها، همین باز شدن چشم و گوش مردم بر اثر قیام پیغمبر اسلام بود. الان هم تمام توطئه ها در همین مسیر، چشم و گوش مردم ببند. و بدتر از همه این است که بیان به نام اسلام بخوان پرده به روی چشم و گوش ها بیندازن. به نام اسلام، به نام قرآن، به نام مذهب، بر ضد مذهب. اون داستان شیطانو شاید یه وقت اشاره کرده باشم، درباره اون بر سیسای عابد و فلان و بساط اینها که خیلی این عبادت میکرد و شیاطین به زحمت افتاده بودن. حالا این به صورت سمبولی که به صورت واقعیت تفسیرش با خودتون. شیطان تمام قشونش جمع کرد که من میخوام این مرد عابد و گمراهش کنم. ایوکم یعتینی به، کدامتون میتونید برید اینو گمراه کنید؟ شیطان از اون طرف بلند شد، گفت من، گفت از چرا؟ گفت زنهای زیبا برش میبرم. گفت اشتباه کردی، عابد و با زن زیبا نمیشه کنید، این خیلی در عبادت پیش رفت. او یکی گفت از طریق اموال، گفت فایده نداره. آخری بلند شد، گفت من ای عابد و گمراه میکنم. گم من ایه طریق؟ گم من طریق العباده، به وسیله عبادت گمراهش میکنم، زیر پوشش عبادت. داستان مفصل، آمد و انسانی شد و با چشم گریان و صومعه عابد و به من اجازه میدید و که من بیام در اینجا و شبی مهمان شما باشم، بفرمایید. و شروع کرد به عبادت و این نماز تمام نشد، اون نماز، اون تمام نشد، اون نماز. گریه میکنه، نماز میخونه. عابد گفت ما خیال میکردیم عابد این مملکتیم، این اگر عابد من چه کاره هستم؟ دستش گره، اما جون تو چین سوز و گداز از کجا پیدا کردی اینقدر عالی؟ گفت من یه گناه کردم، هر وقت بیاد اون گناه میفتم این تو عشق میریزم. گوه ای منم بخوام اون سوز و گداز پیدا کنم باید یه گناه بکنم. گوه بله، راش این است، یه گناه کبیر انجام بده، همیشه به حالت به یاد اون هستی. اون ادامه داستان که داستان مفصل. منظور این است که شیاطین من طریق العباده گمراه میکنن، به نام مذهب گمراه میکنن، به نام دین گمراه میکنن، از طرق مختلف گمراه میکنن. بگذرم حدیث رو معنی کنم، کوتاه و تمام کنم. فرمود بدترین نابینایی ها اون نابینایی هایی هست که بعد از هدایت پیدا بشه. اول انسان بیاد توی خط اصلاح، مدتی قلب پاکه، بعد شیطان غالب بر انسان بشه، یواش یواش قلب پاک آلوده بشه، از مسیر صحیح منحرف بشود و برود در طریق ضلالت. این اعمل اماست. از همه نابینایی ها بدتر این نابینایی است. آدم دست نخورده، چشمانش بسته است، خب با یه حدیث گاهی بیدار میشه. ما دیدیم جوانهای با یه آیه بیدار شدن، با یه حدیث بیدار شدن. اما وای به حال اون کسانی که مدتی در مسیر دین بودن، بعد شیاطین بر اونها مسلط میشن، منحرف میشن، اینا رو بیدار کردن کار مشکلی است. اینا خیلی مشکله، خیلی درد سر داره. ولذا میبینید در این حدیث میفرماید ان اعمل اما الضلالت از ضلالت و بعد الهدى، گمراهی بعد از هدایت، این بدترین نابینایی است. چه کنیم این چشمای دل ما بینا بشه؟ چه کنیم راه را از چا بشناسیم؟ چه کنیم دوست از دشمن بشناسیم؟ چه کنیم هدایت از ضلالت بشناسیم؟ چه کنیم؟ قرآن در سه تا آیه دستور داده که هر کدوم از این آیات شما می توانید مدت ها روش مطالعه کنید، صحبت کنید. یه جا می فرماید و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که ایمان به خدا، ایمان صادقانه داشته باشه، یهد قلبه، قلبش رو هدایت میکنه، اون چشمان دل باز میشه، مناظری میبیند که دیگران نمیبینند، اسراری رو تماشا میکنه که دیگران تماشا نمیکنند. یهد قلب، ایمان خالصانه. یا آیه دیگر میفرماید ان تتق الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوا پیشه کنید خدا فرقان به شما میده، چیزی که بین حق و باطل جدایی بیاندازه، چشم قلبتونو بینا میکنه. فرقان همون بینایی قلبه، شناخت حق از باطله. باطل تو هر لباس در بیان میشناس. ما یه آدمای بی سواد با تقوایی رو میبینیم که اینا باطل رو خیلی زود میشناسن. یه آدم هم ممکن دانشمند باشه، درس خونده باشه، اما باطل نمیشناسه. اون فرقان داره، این نداره. اون نور هدایت قلبی داره، این نداره. این فرقان زایده چیه؟ تقواست. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. آیه سومم اتقوا الله و یعلمکم الله. بعضی میگفتن این قضیه شرطیه نیست، نمیگه اتقوا الله یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید تا خدا به شما تعلیم کنه. میگه اتقوا الله و یعلمکم الله. گفتم درست عطفه، ولی عطفم در اینجا پیداست، رابطه بین این دو جمله است، دو جمله نامربوط که به هم نیست. این عطف معنی شرط و جزا رو میده، ولو از نظر ادبیات عرب شرط و جزا نیست. اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید خدا به شما علم میده، اون علمی که حق و باطل از هم تشخیص میدید، حق و باطل از هم جدا میکنید. بریم به سوی تقوا، بریم به سوی ایمان، بریم به سوی هدایت الهی. ماه رجب هم داره تمام میشه، ماه شعبان هم میاد و در آستانه ماه رمضان هم داریم قرار میگیریم. نمیدونیم چه اندازه آمادگی برای استقبال شهر الله پیدا کردیم. این دو ماه، دو ماه مهمه، روزهای مهمی درش هست. فردا که روز مبعث است، از مهمترین روزهای اسلامه. تاریخ بشریت فردا عوض میشه. دست بزنیم به دامن پیغمبر اکرم و از خدا به حق پیغمبر و قیام اون حضرت و فداکاری های اون حضرت و مجاهدات های اون حضرت از خدا بخواهیم که واقعا در این عصر و زمان که شیاطین گوشه و کنار همه جا زیاد شدن، بتونیم انشاءالله وظیفمون انجام بدیم، این چراغ اسلام رو روشن نگه داریم، دفاع کنیم. اونجا که باید حرف بزنیم، محافظ کاری نکنیم. خدا را حافظ خودمون بدونیم، خدا را ناصر یاور بدونیم. وعده الهی ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و باور داشته باشیم، یقین داشته باشیم. برها جزوه هم که خدمتون داده شد، اسناد تازهی درش، زحمت زیادی روش کشیده شده، انشاءالله هم خودتون با دقت میخوانید، هم به دیگران میدهید و انشاءالله ابعاد قضیه روشن بشه. ما خدا رو شکر میکنیم، آتشی زیر خاکستر بود، به دست خودشون این آتش از زیر خاکستر بیرون آمد و یه خط انحرافی مهم شناخته شد. حالا بقیهش بیداری میخواد که همه روشن باشن در مسائل و روشنگری کنن انشاءالله الرحمن. اینها یه تودهنی محکم خوردن، انشاءالله این فراموش نشود این برنامه تا به نتیجه نهایی انشاءالله برسد. بحث ما در حق عفو امام بود. امام حق دارد عفو کنه. آیا در حق الناس هم میتونه عفو کنه یا حق الله؟ حدودی که حق الله میتونه عفو کنه، اما حدودی که حق الناسه اونها رو هم میتونه عفو کنه یا نه؟ دو نظریه بود. یه نظریه این است که امام مطلقا میتواند عفو کند. نظریه دیگر این است که نه، مخصوص به حدود الله، حقوق الله. در طرف قائلین به عمومیت که امام میتواند حق الناس رو هم عفو کند، امام که در اینجا میگیم حاکم شرع هم شامل میشه طبق بحث‌های گذشته، استدلالات سگانه صاحب جواهر رو عرض کردیم و بحث کردیم، منتها یه تک مونده من تکمیلش کنم. صاحب جواهر استدلال کرده بود به روایاتی که در باره سرقت اینا رو از قبیل حق الناس گرفته بود، میگفت چون امام میتواند حد سرقت رو ببخشد طبق اون در روایاتی که داشتیم، پس معلوم میشه حق الناس قابل بخشودگی است، چه امام معصوم چه حاکم شهر. ما عرض کردیم سرقت جز حق الناس نیست، لااقل یا لااقل برزخی است، حالا اون برزخ هم امروز شهر میدم، سرقت جز حق الناس نیست، بیشتر جنبه حق اللهی داره. گفتیم و شاهد و علازاده که این که به ارث نمیرس، بعضی از آیون کمک کردن منابع زیادی رو از متقدمین و متأخرین تمام سلسله الینابیع الفقهیه رو دیدن و تأیید شد این حرف که هیچ کس نگفته به ارث میرسه، در قذف همه یا مشهور میگن به ارث میرسه، حد قذف، در قصاص همه میگن به ارث میرسه، اما در قطع ید سارق کسی نگفته. این نشان این است که حق الناس نیست که به ارث برسد. دو تا عبارت هم از شیخ طوسی در مبسوط و از ابن ادریس در سرائر پیدا شد که با صراحت میگه از سرقه من حق الله، با صراحت. حالا اون روایات میرسیم، روایات میرسیم، اونو میرسم، یه خود حوصله کن، من میگم روایاتو دیدم مسئله شکایتشو دیدم. اما عبارت شیخ الطائفه در مبسوط، اذا تکررت منه السرقه، وقتی تکرار بشه از کسی سرقت، اذا تکررت منه السرقه فسرق مرارا من واحده، از یه نفر چند بار دزدی کنه، فسرق مرارا من واحد او من جماعه، نه از جماعتی سرقت کنه نه من واحد، امروز از مال زید و فردا مال عمرو پس فردا مال بکر. ولما قطع، یعنی چه ولما قطع؟ یعنی هنوز حد برش جاری نشد. فلقت امرتون واحده، فلقت امرتون واحده، لأنه حد من حدود الله، لأنه حد من حدود الله، با صراحت میگه حد از حدود الله. فإذا ترادفت تداخلت، فإذا ترادفت تداخلت که حد زنا، همونطور که حد زنا اگر کسی صد بار زنا کرده باشه علیاذ بالله هنوز حد برش جاری نشده دستگیرش کنن، صد تا تازیانه بیشتر نداره. در بحث های آینده هم این بحث میاد انشاءالله، در عبارات تحریر الوسیله هم در مسائل آینده ظاهرن هست، ولی در قذف اینطور نی، به این فحش داده و اون فحش داده، فحش های متعدد داده، اونجا تداخل نیست، این آثار حق الله داره مثل زناست. این کتاب مبسوط جلد 8 صفحه 38، جلد 8 صفحه 38. و اما عبارت ابن ادریس در سرائر، ازا سرق سارق ولم یقدر علیه، سرق سارق ولم یقدر علیه، یعنی چه لم یقدر علیه؟ دستگیرش نکنم. ثم سرق مرت انسانیه، دفعه دوم سرقت کرد، فاخذه ثم سرق مرت انسانیه فاخذه وجب علیه القطع به سرقت الاخیره، فقط به خاطر سرقت اخیره، یعنی تداخل میکنه منظور به سرقت الاخیره یعنی بقیه ادغامش، و یطالب به سرقتین، و یطالب به سرقتین، یعنی چه یطالب به سرقتین؟ به سرقتین یعنی اموال میگیرن اما یه حد بیشتر جاری نمیکنن. چرا؟ لان حدود الله تعالی، لأن حدود الله تعالی اذا توالت تداخلت، لأن حدود الله تعالی اذا توالت تداخلت. چی؟ اون یه بحث دیگریه، اون یه بحث دیگری غیر از اینه، اون یه فرع خاصی. حالا دقت کنید، روایاتی هم داریم که انشالله در بحث سرقت ما میرسیم، در اینجا دیگه من معطلتون نمی کنم در اون روایات. روایات میگه مادامی که نرسیده است، آدرس اینم سلسلت الینابی الفقهیه، سلسلت الینابی الفقهیه جلد 23 صفحه 262. روایاتی هم داریم که اینو در عرض کردن در باب سرقت میخونیم و اینجا الان معطلش نشیم، که مادام به دست قاضی نرسیده از سارق و شکایتی نشده، قاضی دخالت نمی کنه. اما همین که آمد در محکمه قاضی دیگه شاکی میره کنار. حالا از این روایات میفهمیم که قبلا شکل حق و ناس داره، میشود ببخشتش و از بین بره. در واقع منتفی میشه موضوع وقتی قبل از محکمه ببخشدش، موضوع منتفی میشه، سارق نیست دیگه، بقاعن سارق نیست. وقتی صاحب مال بخشید بقاعن سارق نیست، تا شاکه خصوصی هم نباشه قاضی دخالت نمی کنه. اما اجازه بدید، اما به محض این که آمد توی محکمه قاضی شکل حق الله پیدا میکنه. صد بارم بگه بخشیدم میگن تو برو دیگه، دیگه مربوط به تو نیست، نمیتونه ببخشه، نمیتونه صرف نظر کنه، مثل قصب نیست، مثل قصاص نیست. ها، تا شکایت نباشه نیست. اما بحث ما اون بعد از شکایته، بحث ما این از شکایت شده و حکم جاری شده، الان که حکم صادر شده شکایت شده، حق الله یا حق الناسه؟ حق الله دیگه. اینجا روایت تصریح داره، ما در مقابل نص که نمیتونیم اجتهاد کنیم. نص میگه مادام که نرس، ببینید در مقابل نص که نمیشه اجتهاد کرد، روایت داره، یه حرفای حدوث و بقا، حدوث و بقا و اینا ایمان اونجاست که روایت نداره. روایت میگه تا حق الناس، ببخشید، تا مردم شکایت نکرده باشن شاکه خصوصی، قاضی دخالت نمی کن. اما وقتی شاکی خصوصی شکایت کرد و آمد پیش قاضی، شاکی خصوصی بشیمون بشه بگه دیگه من بخشیدمش، فایده نداره دیگه، وقتی آمد تو محکمه، وقتی حکم صادر شد، این دیگه شکل حق اللهی. میخوام این نتیجه بگیرم، یا بگید 100% حق اللهه، یا بگید تا نیامده تو محکمه حق الناسه، وقتی تو محکمه آمد حکم صادر شد طبق صریح روایات حق اللهه. علما هم گفتن، روایت هم تصریح میکنه قابل بخشش نی. توجه داری؟ اجازه بدید حالا اون آیه قرآن و حال کارش اینجا نداریم، یعنی ارتباط به اینجا نداریم. صحبت این است حالا که حق الله شد، امام حق عفو داره. ما میگیم امام حق عفو در حق الناس نداره، اما نسبت به حق الله حق داره. پس اگر روایات شاهد اینجاست، شاهد اینجاست، اگر روایات میگه حد سرقت و امام میتونه ببخشه، این دلیل بر این نیست که حق الناس رو میتونه ببخشه، چون در این مرحله حد اقل حق اللهه، و چون در این مرحله حق اللهه قابل ارث نی، قابل بخشش نی. بنابراین جواب دادم دیگه، روایت میگه تا تو محکمه نیامده حق الناس، وقتی آمد تو محکمه دیگه حق الله میشه. روایت میگه اشتار مقابل نس که ما نمیتونیم بکنیم که بگیم اگر حق الناس بوده تا ابد باشه، اگر حق الله بوده از اول باشه، اگر حق الناس تا آخر باشه. ایشون میگه حدوث هم بقا، روایت ما در مقابل روایت که افعال نمیتونیم بزنیم. روایت میگه تا اینجا حق الناس، از اینجا به بعد حق الله میشه، و اونی هم که محل ابتلاء ما هست اون وقتی است که شکل حق الله به خودش گرفته. حالا که شکل حق الله به خود گرفته، ما نمیتونیم از اینجا تعدی به جای دیگر کنیم. حالا امام معصوم اولویت اموال و نفوس دارد، اونها یه حسابای دیگری هست. توجه دارید؟ چی؟ ما به صاحب جواهر اشکال داریم، صاحب جواهر به استدلال کرده، فرض کرده که این روایت معمول به هاست. اگر معمول به ها دیگه بدتر. عرض کردم دیدم اونو اگر این روایت سرقت در جای خودش هم معمول به ها دیگه بدتر، دیگه بدتر. من در مقابل صاحب جواهد هم صحبت میکنم که این روایت رو معمولون به ها دانسته و به این عمل کرده و میخواد از این تعدی کنه. من میگم نمیشه از این روایت تعدی کرد. شما میگید به اون روایت عمل نکردن، میرسیم در جای خودش معلوم بسته این روایت خودشم اصلا در سیقه عمل نکن دیگه بدتر میشه. بگذرم. پس تا به اینجا فهمیدیم ما هیچ گونه دلیلی بر جواز عفو در حق الناس نداریم. ما میمانیم و اصل عدم، اصل عدم دیگه، بودن حق عفو دلیل میخواد. مادامی که دلیلی بر حق عفو نداشته باشیم، اصل عدمی. هر حقی اثبات میخواد، در حق الله ثابته، در حق الناس ثابت نیست. مقتضای اصل در اینجا عدمه. شماها باید ثابت بکنید چین حقی قاضی داره، امام غیر معصومی چین حقی داره، شما باید ثابت کنید همچین حقی رو داره. امام معصوم ما بس نداریم. امام معصوم از اولویت به اموال انفس ممکنه استفاده بکنی. صحبت این قاضی هم میتوانه؟ هیچ کس نمیگه قاضی میتوانه قاتل رو ببخشه، احد اینو میگه. فبنان علازالک ما تا به اینجا رسیدیم که نه، قول به عمومیت دلیل نداره. حالا نقطه مقابل قول دوم بود، قول صابریاز بود که قول به خصوصیت بود. اون بعد میاد میگن حضور دادگاه مطرحه یا بعد از حکم، این در وصف سرقت میرسه. ملاحظه کنید قول خاص هم داشتیم که قول جناب صاحب ریاض بود و یکی دیگر از بزرگان که کشف اللسان که تصریح میکردن خاصون به حق الله. اونا دلیلشون چیه؟ دلیلی که ما آوردیم بهترین دلیله، اصل عدمه. حق باید ثابت بشه، عمومیت باید ثابت بشه، اثباتش دلیل میخواد. نفی که مطابق اصل عدمه، نفی دلیل نمیخواد. ولی صاحب ریاض یه دلیلی هم آورده که این دلیل مورد ایراد واقع شده و در کتاب در المنزود اشکال به این دلیل صاحب ریاض کردن. دلیل چیه؟ ایشون استدلال کرده به روایت صحیحه زریس کناسی، حدیث یک باب 18 بود، خوندیم قبلن حدیث زریس کناسی رو قبلن خونده ای معتبره. عن ابی جعفر علیه السلام، عرض کردم حدیث یک باب 18 از مقدمات حدود، از مقدمات. قال لا یوفا عن الحدود التي لله دون الامام، فاما ما كان من حق الناس في حد فلا باس بان يعفى عنه دون الامام. ایشون میفرماید، یعنی صاحب ریاض، نظرش اینه که در این روایت داره امام حد الله میبخشه، نه حد الناس، حق الله میبخشه نه حق الناس. حق الناس و ناس میبخشن، حق الله امام. پس این روایت دلیل به این که امام فقط منطقه عفوش حق الله، از این روایت استفاده کرده خصوص حق الله رو. حالا خوب دقت کنید، این روایت دلالت داره بر این معنا یا دلالتی نداره؟ این روایت سخن از حق الله حق الناس میکنه یا سخن از این میکنه توده مردم نمیتونن در حق الله دخالت کنن؟ توده مردم در حق الله نمیتونن دخالت کنن. صحبت از این نمیکنه که امام در حق الناس نمیتونه دخالت کنه. ببینید دو بحثه، یکی توده مردم در حق الله نمیتونن دخالت کنن، یه معنی، یه معنا این است امام در حق الناس نمیتونه دخالت کنه. عکس این روایت اولی رو میگه، کار به دومی نداره. روایت میگه توده مردم در حق الله نمیتونه دخالت کنه، در حق الناس دخالت میکنه. توده مردم در حق الله دخالت نمیکنه، در حق الناس دخالت میکنه. اما اون ورش کار نداره روایت که امام فقط در حق الله دخالت میکنه، نه در حق الناس. امام عمه، امام گرچه این روایت دلالت نداره، روایت دلالت نداره. ما میگیم فقط حق الله، روایت ببینید، روایت میگه حق الله قلمرو و امام، نه مردم. سوال اثبات شی نفی معدام میکنه؟ اشکال دور المنظور همینه. میگه اجازه بدید وقت تمام شد، من امام حق الله قلمرو و امام، نه مردم. اثبات شی معصوم یا غیر معصوم کار نداریم، هیچ دخالت نداره، هیچ دخالت نداره، تکرار نکنید. صحبت این است اثبات شی از قدیم به ما گفتن، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنی. میگه امام تو حق الله میتونی دخالت کنی، غیر امام نمیتونی. ولی آیا این که حق الله میدی به امام اثبات شی نفی ما ادا میکنه نفی حق الناس؟ نه. مسئله ششم تا به اینجا تمام. شنبه انشاءالله میریم سراغ مسئله هفتم.